بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین نصر، صفحه 315 28 ده 90.
اگر مطلقاً بازگشت به اون اصول لفظی می‌کنم، یعنی اینا مختزی رو دارن، حالا چشمان بزن مختزی رو دارن، فقط ما دنبال مانع می‌گردیم دیگه.
بله، البته این فرمایش شما قائل دارم، ولی حرف ایشون رو فهمیدی؟
نه.
حرف ایشون این بود که ببینید آخوند چی گفت. آخوند گفتش که در فرق است بین فحص توی امارات با فحص در اصول عملیه. توی فحصی که تو اماره اصول لفظیه میگیم فحص از مانع، چون اصول لفظیه مقتضی دارن، ظهور رو دارن دیگه، ما از مخص منفصل فحص میکنیم. آخوند گفت تو مخص متصل فحص لازم نیست، منفصل فحص باید بکنیم. خب پس ظهور تمام شده، مقتضی حجیت اومده، فحص کنیم مانع اقوای اومده یا نیومده که جلوی اصل تطابق بگیر. ولی تو اصول عملیه فحص از اصل مقتضی است، این تا فحص نکنیم مثلا مقتضی برای حجیت نمیاد. این حرف آخوند رو تو اصول عملیه عقلیه معمولا پذیرفتن، چون اونجا عقلیه باید عدم البیان احراز بشه و تا عدم البیان احراز بگید نشود نمیشود قبح قابل بیان رو جاری کرد، ازا اونجا قبول کردن فحص از مقتضی. درسته تا اینجا؟ توی اصول عملیه شرعیه تقریبا حتی 50-50 شاید داشته باشه، یه عده حرف آخوند رو نپذیرفتن، مثلا سبحانی اینا اشکال کردن، گفتن که در اصول عملی شرعی هم دوباره ما لا یعلمون اول بود، مقتضی بود، بعد شما به خاطر اون اجماع و فلان و اینا رفتی گشتی، پس بازم فحص از مانع، پس اصول عملی شرعی هم مثل امارات. شما همینو خواستی بگید؟
خودشون تصویر کرد اجماع
مانع، اونا هم همینو میگن. ما عرضمونه که حالا یعنی عرض گروه اینه که ما هم فکر میکنیم درست میگن، نه حرف آخوند درسته. ببینید در اصول عملی شرعی رفع مالا یعلمون تخصیص میخورن با اون اجماع یا هرچی که هست، بنابراین تخصیص که میخورن از اول مراد جدی زیر میشه، یعنی براعت شرعیه که از این ادله استفاده میشه یا استصحابی که از این ادله، چون رفع مالا یعلمون که خود براعت نیست، دلیل براعته، لا تنقض دیگر به شکر علل اقوا، ولی حالا مثلا شیخ یادتون دعوای شیخ و بحر العلوم که لا تنقض دلیل استصحابه یا خود استصحابه، علل اقوا لا تنقض دلیل بر استصحابه نه خود استصحاب. خب اون چیزی که به عنوان استصحاب یا براعت استفاده میشه از اول در شبهات حکمی مزیق میشود به بعد الفحص، به همین جهت تا شما فحص نکنید مقتضی برای حجیت به دست نمیاد. بله اگر شما میگفتید براعت خود ما لا یعلمون است، براعت شرعیه، یا استصحاب خود لا تنقض الیقین به شک است که از قضای سبحانی نام همینو میگن، در این صورت اشکال وارد بود، یعنی بر اون عنوان ما لا یعلمون یا لا تنقض که خود براعت استصحاب بود میومد، اون اجماع مانع بود، فحص از مانع. ولی وقتی که گفتید رفع ما لا یعلمون دلیل بر براعت است، لا تنقض دلیل بر استصحاب است، از اول اون براعت شرعی که ثابت شد و استصحابی که ثابت شد از اول مزیق بود به نبود از دلیل اجتهادی، برای فحصی که میکنید میشه فحص از مقتضی. لذا حرف این میشه در اصول عملیه عقلیه و شرعیه فحص میشه از مقتضی، ولی در اماره فحص میشه از ماده. فهمیدید چطور شد؟ حالا اگر بخواید بین این دو قول داوری کنید باید روی این مسئله بشینید فکر کنید که براعت شرعی خود ما لا یعلمونه، استصحاب خود لا تنقض الیقینه به شک، یا نه اینا دلیلن، استصحاب و براعت اون چیزی که از مجموع اون ادله براعت شرعی به دست میاد.
البته طبق قول این که بگیم که استصحاب مدلول لا تنقضه، خب طبق اینم که بگیم باز همین حرف درسته شه، این اجماع
مدلول لا تنقض نه، استصحاب اون چیزیست که از مجموع این روایات فهمیده میشه،
بله، یعنی که لا تنقض خود استصحاب نیست،
بله،
دلیل استصحاب، خب وقتی که میخوایم در مورد شمول یا زیر یک دلیل در مورد شمول یا زیر یک قاعده بحث کنیم، با نگاه به دلیلش این کار انجام میدیم. یعنی ما همون وقتی برای همین بحث حجت آن قبل از مخصص هم ما ملاکمون همون ملاک حجیت خودمون عام شد، ملاک دیگری نشد. اگر مثلا شیخ بودیم
ملاک
این که گفتیم قبل از آخود شیخ مومد گفت که ملاک این که نمیشه قبل از فصل به آم تمسو کرد، اینه که علم اجمالی اینه از دلیل خود آم صرف نظر کرد، دلیل حجیت آم. ولی آخوندی که خودش دلیل این که قبل از فصل نمیشه به آم تمسو کرد رو خود همون دلیل حجیت آم دونست، خب ایشون هم برای اینکه بیاد دیگه سه و زیق این تمسو که به آم چی هست اومد از دلیلش استفاده کرد. ما تو بحث استصحاب یا تو بحث براءت شرعی هم باید به دلیلمون توجه کنیم. ما دلیلمون لا تنقض مانعمون اجماعه. خب در اینجا هم هم بحثی که توی بحث عام هست در استصحاب میاد.
استصحاب گذاشتیم مدلول، ولی استصحاب داره خود لا تنقض گذاشته. یعنی گفتی خود لا تنقض که اومد حجیت آمد هم به شما دقیقاً اینه، ولی اجماع و یا اون موانع اومدن جلوش باید نیستن. اینجا هم لا تنقض که اومده پس استصحاب اومده فهم میشه از مانع. شما میگی استصحاب رو مدلول، ولی داره توضیحی که میدی استصحاب داره خود لا تنقض میگه مدلول. یعنی من کل ادله رو که بررسی کردم یه قاعده ای از تو اینا استیاد کردم، اون قاعده ای که از مجموعه این ادله استیاد میشه از اول مزیبه، اونی که از مجموعه این استیاد میشه مزیق است به نبود دلیل اجتهادی برخلاف. فهمیدی چی شد؟ اون موقع این که شد فحص که میکنی تازه میره موضوعشو پیدا بکنی، میشه فحص از مختص.
تو عام نمیتونه هم چرف بزنی؟
عام مزیق نبود چون ظهور بود، فحص از مخصص منفصل از متصل که نیست.
ما ببینیم دلیل حجیت ظهور چیه؟
نه دلیل حجیت ظهور نه، اینجا مسئله که هست اساس و تطابق رو چرا شده میگیری. تو در شما در حقیقت با این فحصی که از مخصص منفصل میکنی به ظهور کار نداری. اگه مخصص منفصلی هم پیدا بکنی نمیگی ظهور کلام عام نبوده، میان میگه اون اصالت و تطابق رو نمیتونی جاری بکنی. یعنی فحص شما از این حیثه، لذا ظهور آمده مقتضی حجیت هم با ظهور آمده، ولی چون اجازه جریان اصالت و تطابق را بگو نمیدی فحص داری میکنی از مانع جریان اصالت و تطابق. این بر امان
آخون میگه که عرف در جایی که بیان تدریجی هست در اینجا جایز نمیدونه. یعنی برمیگرده میبردش اشه تو
هم ظهور نداره که آخون درست
نیست، بنای عقلا مستقر نیست. یعنی تو
بر چیش مستقر نیست؟ بر ظهور مستقر نیست یا بر
بله بر ظهور
نه،
یعنی حجت نداره. یعنی
حجیت
عقلا به عام تمسک نمیکنه.
حجیت دو تا چیز میخواد، یکی ظهور، یکی اصلا تطابق دیگه، اونم باید بیاد.
نه بنای
اقلا بر
این باشه، این
بحث
دلیل
ظهور حجیت. خب دیگه چون تطابق نمیاد حجیت به دست نمیاد. اگر آخون میگفت اینجا وقتی که من فحص میخوام بکنم تا فحص نکردم ظهوری نیست، این اشکال دوم شما درست بود. ولی آخون نمیگه تا فحص نکردم ظهوری نیست، و مثلا چون آخون معتقد فحص از مخصص های منفصله پس ظهور هست، اما حجت نیست چون اساس و تطابق نمیتونی جاری بکنی و اساس و تطابق جاری نکنی به حجت نمیرسی. گیر این طرفه. برای فرمایش قبلی شما درست است، اگر استصحاب همون لا تنقض باشد، براءت شرعی همون رفعما لا یعلمون باشد، همون باشد، این هم مثل اماره میشه فحص از مانع، چون رفعما لا یعلمون میومد لا تنقض میومد، بعد یه مقیداتی مثل اجماع و بقیه میخواستن جلوشو بگیرن که آیه سبحانی اینا اینو قائلن، اینو تو کتابشون هم ببینی. ولیکن اگر گفتیم که نه این لا تنقض یا ما لا یعلمون خود برات استصحاب نیستن، بر استصحاب یه قاعده است که استیاد میشه از مجموع این روایات. خب اون چه که استیاد میشه از مجموع این روایات از اول مزیق است، زیق است. ما وقتی فحص میکنیم داریم فحص میکنیم که اصلا اون مزیق اینجا هست یا نیست، این فحص از مقتضی میشه، میشه مثل همون قوه قابل آقایی روشنه. لذا اون فرمایش و حرف شما علل مبنا درسته، اگر مبناتون باشه درسته، و اگر مبناتون اون نباشه درست نیست. ولی اون تیکه دوم که میگی نه آخوم نگفت ظهور نیست، گفت حجیت نیست. و حجیت نیست لزوما به این معنی است که ظهور وجود نداره. اون اساس و تطابق رو وقتی از دست طرف گرفتی، چون اساس و تطابق هم با سیره و غلاست در مقام احتجاج، گرفتی دیگه نمیتونی کار کنی.
خب
البته اینجا ثمره داره یا نداره نمیخوام بحث کنم، ولی کلا کل جایی که بحث میشه که اینجا عدم الشرط فصل در مقتضی است یا فصل در مانعه، اثرش تو استصحابه. استصحاب مثلا اگر عدم عزای رو شما قبول داشته باشید که قوی تر، در مانعیت که شک میکنید استصحاب عدم مانع به داد شما میرسه، ولی اگر در مقتضی شک کنید استصحاب عدم مقتضی میاد که نتیجه عکس میده. درست شد؟ اینه که خیلی جا بحث میکنن که فلان چیز مانع است یا عکسش مثلا مقتضی است، شرط است. من میام مثلا میام میگم نجاست مانع است، نجاست لباس مانع است، یا طهارت صبح شرط است، جزء مقتضی برای صحت نماز است. اینا اثرش اینه که اگر گفتی مانع است، بعد که شک کنی استصحاب عدم مانع ازت پشتیبانی میکنه، ولی اگر گفتی مقتضی است و شرط است، شک بکنی استصحاب عدم بگید مقتضی میاد. مثلا ما فکر میکنیم، حالا بحث چه خودش، تو حدث شرط است، طهارت از حدث شرط است، نه اینکه محدثیت مانع است. پس طهارت از حدث باید احراز بشید، اگه احراز نکنی شک کنی استصحاب عدم میاد. ولیکن در خبث میگیم نجاست لباس مانع است، و چون شبه موضوعی است فرضاً نمیخواد از اول استصحاب عدم نجاست از شما پشتیبانی میکنه که وارد نماز بشوی. درست آقا؟ همیش تو شد پس؟
پس مانع مفیدی؟
تو مانع بعضش تو بذاره. شما این کلیتش یاد بگیرید که بحث مقتضی و مانع که مثلا بعد این دم مقتضی است یا مثلا اون ورش مانع است، خودش مانع است یا عدمش مقتضی است، ثمره هر جا که داشته باشه جایی که استصحاب بتونه تاثیرگذار باشه. و البته اگه در جای استصحاب نتواند کاری بکنند عملا ثمره هم پیدا نمی کنند. حالا تو اینجا اینطوری هست یا نه کش داره واردش. خب بریم ثمره
داشته باشه، همینه ثمرهش. این بحثی که آخوندن اگه ثمره داشته باشه ثمرهش همینه،
ثمره دیگه ای واسش فرض نمیشه. ببین فرض نمیشه چرا؟ به عنوان دین
تصور میشه، حالا تصدیق ممکنه بشه ممکنه.
آره آره اینجوری ثمره ای که بین شرط و عدم المانع مطرح است و تصدیق هم معمولا میشود، حالا در بعضی از موارد عینیت هم پیدا میکنه بند نمیکنه، بحث تمسک به استصحاب است که گفته همون مثالی که زم یادتون باشه. مثلا وقتی میگید نجاست لباس مانع است، من اگر شک کردم استصحاب عدم مانع میاد، پس مجوز ورود نماز بگید دارم، فحش نمیخوام، که ما میگیم همینه، صحیح ثانیه رو نشون میده. ولی اگر گفتید که نه طهارت لباس شرط است، متوجه این؟ اون موقع من برای ورود به نماز باید طهارت لباس رو احراز کنم، شک بکنم استصحاب عدم جاری میشه، اصلا ورود من در نماز محل اشکال میشه. خب دیروز گفتیم که سه تقریب داره این بحث.
خطابات شفاهیه ادراشو بنویسم که خاطی نشه.
تقریب اول یا محل نزاع اول، این بهتر محل نزاع اول چی بود؟ بگید صحت تکلیف معلومی، یعنی صحیح هست یا صحیح نیست، یا اختصاص و تکلیف به موجودی. این نزاع اول آخوند سه بخش میکنه خود همین، میگه یکی میخواد بگید صحت تکلیف فعلی به معدومین، اینو میخواد بگید، این یه فرض. دوم صحت تکلیف انشائی، حالا شعنی درست بودن انشای شهنی به معدومی، اینم یه بحث. سوم صحت تکلیف.
تکلیف
اونی
خبری هم
داریم آقا، انشا اقتضا، انشا فعلی تنجس، انشای مقابل فعلی خبر چیه؟
یه انشا مثلا
مقابل امدا و فرضش. صحت تکلیف به معلومی علا فرض وجوده که اسلامش میگن قضیه حقیقیه. سه جور میشه باید. خب اگر بحث رو تکلیف فعلی به معلوم اینه، این صحیح یاده ما این اگه بخواهم جواب بدیم ما باید فعلیت تکلیف رو معنا بکنیم، درسته؟ آخون فعلیت رو چی معنا میکرد؟
تعلق
اراده، اراده مولا به فعل عقل، خلاصش یا اون کاملترش به واسه اون نفس نبوی یا ولوی تعبیر میکرد. خب تعلق اراده مولا به فعل عقل، حالا اراده مولا بالفعل به معدوم میتونه تعلق بگیره؟ چون اراده که صحبته اراده فعل دیگه، اراده ذاتی که نیست. اراده فعل هم مثل سوال صفات فعل باید طرف مقابل موجود باشه. وقتی اون طرف معدومه اون اراده فعلی هم معنا بگید. نه حالا یه بحثی تو طلب و اراده بود که اصلا اراده ذاتی داریم یا یادت شیخونا پارسال عصبانی شده اراده ذاتی داریم یا نداریم، که امام میگفت داریم، ما هم گفتیم داریم قبول کردیم. ولی به هر حال اونی که اینجا الان محط بحثه اراده صفت ذات نیست، اراده صفت فعل. یه آقایی هم پارسال یه کتابی ما داد طلب و اراده مولای محمدی گیلانی، فرصت کردم خودت اینجا مفصل بحث کنیم که امام میگفت همون که ما میگفتیم سر کلاس تو جواب اشکالا بعدم ایشون نوشته در دفاع از ما میگفتیم که اراده صفت آقای امام میگفت اراده صفت ذات داریم، اراده صفت فعل نداریم. بعد های طرف اشکال میکنن که رواد میگه اراده صفت فعل هم داریم. خب شما سر کلاس میگونیم بودیم خب داشته باشیم، تغییر در کلام امام ایجاد نمیکنه. نمای مالگیلانی هم نوشته که اراده صفت ذات داری قبول، اراده صفت فعل هم قبول میکنیم، متو استدلال ما چون علت ناقص است باز بحث جمع پرید نمیکنه. به هر حال اراده ذاتی ما میگیم داریم، اراده فعلی هم داریم، ولی اون اراده که اینجا محل بحثه صفت فعل دیگه. اراده فعلیه بخواد تعلق بگیره به چیزی که معدومه معنا نداره. آقا بحث و زجر فعلی میخوای بکنی معدوم را، یعنی چی؟ شما میخوای اراده بکنی که او بره این کار انجام بده، خود که نیست. پس اراده فعلی نسبت به معدوم معنا نداره.
خب اراده مولا تعلق میگیره به فعل عبد،
بله،
و فعل عبد هم که معدومه همیشه تا قبل از اینکه عمل
کنه. هر شبت اینو توی بحث طلب اراده پارسا گفتیم، گفتیم یه اراده ذاتیه، اون اراده ذاتی قبل از فعل چون صفت ذات این ذات اونتا در افعال اختیاری نقش علت ناقصه داره. شیخ رو یکی دیگه هم بود نیومده امسال اینجا، خیلی عصبانی میشدن. آره خیلی عصبانی میشدن، یکی دو دفعه هم نزدیک بود ده هم میشه ارسان نیستش. آره سر طلب و اراده، نه سر طلب و اراده خیلی چیز
میشه
اعتقادی بود. آره ایشون هم مصر بود که اقوالی شما درست نیست مثلا ارسان که آره اینو داشتم گفتم اون اراده، اراده که قبل از فعل اون صفت ذاته، منتها همونطور که امام خمینی میگفت اون اراده صفت ذات توی فعل اختیاری علت ناقص است، نه به این معنا که خدا را مجبور کرده که ناقص بشه یا نتواند، حکمت خدا اقتضا کرده که اینجا تمام العله را ایفا نکنه. و شد اما اون که مرحله درسته، منتها اون مرحله فعلیت نبود، اونی که در مرحله فعلیت آخوند معنا میکرد اراده صفت فعل بود نه اراده صفت ذات که اینه ذات بود. یعنی میگفت مولا مسائل و مفاسد رو لحاظ میکنه، بعد بر اساس اون یک انشای انجام میده، وقتی که شرایط رو که خودش دید مثلا تو فعل عبد دید، بعد اونجا اراده فعلی میکند اون فعل عبد را. بعد دعوا بود که حالا این متعلق اراده میخواد عنوان بشه معنوند بشه، اگر معنوند بشه معنونه که هنوز نیست تعلق موجود بالمعدوم میشه، اون بحث اول شانه هم داشتیم دارم، اگر به موجود باشه تحصیل حاصل میشه و الی آخر که گفتم اول به عنوان تعلق میگیره، مثلا نه به ما و به به ما هو حاکن انل معنون، بعد دعوت که حالا به معنون بعد سراحت میکنه یا نه، اما حرفا میاد. پس اونی که قبل از تر
اون استحاله ای که مطرح شده جواب داده شده، این استحاله ای که اینجا داریم مطرح میکنیم جوابش داده شده.
نه این اراده صفت فعله، اونی که اون جواب درست کردی صفت ذات بود دیگه،
همین اراده صفت فعل به فعل مکلف تعلق گرفته.
سعید هم یک کسی که نیست تو چجوری میخوای بحث فعلش کنی؟
اراده
الان تو 90 تا بحث فعلی کن ببینم چیکار
الان
نمیشه که الان تو به نتیجهش تو به نتیجه بگو نتیجه من این استکانم بذار این بر میشه یه همچین چیزی؟ نمیشه دیگه.
خان سه تا چیز داریم، یکی باعث داریم، یکی مبعوث داریم، یکی مبعوثان الک.
درسته؟
ولی تو اراده ای که ما تصویر کردیم اراده تعلق گرفته صرفا به فعل عبد دیگه، مبعوثان مبعوثی نداریم که
حالا مبعوثان الهی. در اراده صفت ذات اینجوری بود، چون عین ذات بود قبل از تحقق شیء هم وجود داشت، بنابراین لازمش وجود شیء نبود، منتها چون علت ناقصه میشد تو فعل اختیاری مستلزم جبر نبود. ولی اراده صفت فعل مثل همه صفات فعل رابطه ایست بین خداوند و مخلوق، پس باید طرفینش باشن تا این معنا پیدا کنه. آقا یه طرفش نیست، آقا چیه حرفی میزنی؟ الان گفتم شما نتیجت که الان معدومه تکلیف فعلی کن، بگو من بحث فعلی میکنم این استکان جا به جا کن، میشه همچین چیزی؟ نمیشه که، بعد اون باشه که بگی
شدنی که اصلا لغوه.
آجاب چه کاتی خب حکیم شارع حکیم هست، اون فرضمونه دیگه، فرضمون حکمته. لذا این اراده اونی که شما میگی اون اراده صفت ذاته، بله اون قوامش به وجود متعلق در خارج نیست. اونا میگفتن اگر یه همچین چیزی باشه خدا از قبل بخواد اراده کنه جبر میشه، گفتیم نمیشه الا ناقص است.
این بحث
وقف این نیستش،
دومیه
حالا میگم وقف اول بزن وقف. شما مثلا وقف اولاد میگوید، آقا مثلا برمیداره یک ماشینش وقف اولاد میگوید، ماشین حتی به درد اولاد 10 سال دیگه از دو خارج میشه، مثلا زمین خونهشو وقف اولاد میکنه نسبت به اون اولادی که الان موجودن فعلیه، نسبت به اون نسلهایی که هنوز بگو نیامدن انشاییه، هنوز نیامده، خب مالی همش فرداخت نمیشه که، لذا نسبت به موجودین فعلیه، مثلا معدومین انشاییه. همینجا متوجه میشه تکلیف فعلی به معدومین صحیح نیست، ولی تکلیف انشایی به معدومین اشکال نداره. الان انشایی هر وقت موجود شدن خب براشون فعلیت پیدا کردن، شهادت
تکلیف رو به دست
آوردن، شهادت تکلیف به دست آوردن، بله فعلیت پیدا. فقط یه اشکالی که هست گفتن انشای شما لغوه، شما توی مراحل احکام میگید اقتضا انشا فعلیت تنجز، خب تنجز ثواب و عقابه، خب فعلیت هم که مشخص تکلیف فعلی ما را انجام، اقتضا مسائل و مفاسده که رو مبنای عدلی منشأ احکام، این انشاء این مثلا به چه لب میخوره؟ انشاء میگی جواب بدید،
اما اون وقت دیگه نمیخوام بگم
دیگه، دوباره نمیخواد بعدم بگید، یه بار انشاء میکنه بعدم نمیخواد بگید. مثلا فرض کنید شما میگی بچه جون هفته دیگه میخواد بریم مهمونی مثلا خونه مادر بزرگت، حالا شاید هفته بعد یادش بده، قبل از این که بری یه ساعت قبلش هنو نرفتی اونجا که میری مؤدب میشینی شیطنت نمی کنی، یه دو ساعتی تعامل میکنی، درسته؟ الان این انشاییه، این که هنوز اونجا نرفته، هنوز که عنوان مهمان نیست، ولی الان میگی که دو ساعت بعد که رفت رعایت کنی، چون دو ساعت بعد شما نمیتوانی در حضور مادر بزرگش اینا چه این حفاظاتی بفرمایید، رضا زودتر میگی. این تکلیف الان انشاییه ولی ایرادی نداره، چون بعد در ضرب خودش دیگه تکرار نمیخواد. پس این که گفتن تکلیف انشایی لغو میشه، نه لغو نمیشه، به موانع ممکن و مغلوب داشته باشه در زمان خودش نخواد بگه، الان میگه که زمانش رسید انجام بده. پس تکلیف فعلی به معدومه آخون گفت چیه؟ محاله. تکلیف انشایی به معدومی ممکن است و لغو هم نیست. خب یه چیز دیگه هم کامل شد، مطلب گفتیم تکلیف فعلی به معلومین آخون گفت محاله. ما فعلی رو مسلک آخون توضیح میگه تعلق اراده مولا به فعل عبد. خب منظورم اراده فعلیه، بعض و زجر فعلیه، ولو قبلش اراده ذاتی هم قبول داریم، آخوند هم قبول داره، متاشون علت ناقصه میگیریم جبه. اما مسالک دیگه چی؟ یعنی خب فعلیت و آخوند اینجوری معنا میکرد، بقیه که معنا میکردن مثلا چی معنا میکردن مشهور؟ تحقق شرایطی که در انشاء هست به صورت عام یا خاص در عبد. خب اینجا چی؟ اینجا هم تکلیف فعلی به معدومین ممکن میشه یا محال؟
ممکن میشه.
چرا؟
همون انشایی میشه دیگه،
دیگه انشا میشه، فعلی نمیشه. بازم رو این مسلکم باز تکلیف برای معدومین به فعلیت نمیرسه، چون اینا اصلا معدوم هم تازه باید موجود بشن، قادر بالغ عاقل هم بشن، اون موقع خطاب براشون بگید
فعلیت
پیدا میکنید. لذا تا زمانی که معدوم هم تکلیف براشون انشایی. بنابراین این حرف که تکلیف فعلی به معدومین صحیح نیست ولی تکلیف انشایی به معدومین صحیحه، چرا مسلک آخوند در اراده و فعلیت و چرا مسلک مشهور در اراده و فعلیت، در هر دو صورت یه نتیجه است، فرقی نمی کنه.
مشکل این که فعلیت مشهور هم نمیشه اینه که یک سری شرط عامه تکلیف داریم، اگه اونا رو نداشتیم اصالی ذاتی یعنی نداره.
نه نه نه، ولی خب اون شرط داریم، آخر ما قدرت و بلوغ و عقل داریم. کسی که معدومه اصلا معدومه، موجود نیست. از چه بسید که باقل باله رو یا باله باله
این
باقل
چی
میگه؟
نه هست موضوعه، موجودش که موضوعه که
نشون با اصلا ذاتی، یعنی تناقض نیست منظورش.
اصلا چجوری مسئله که مشهور فرد بشن؟
چون مشهورم دوباره چی رو میگن فعلیت؟ تحقق اون شروط عامه و خاصه. این شروط عامه که در همه تکالیف هست مثل قدرت و بلوغ و شروط خاصه که در اون انشاء جعل شده، اینا وقتی در اون فرد خارجی محقق میشن میگن تکلیف در حق او فعل میشه. درسته؟ وقتی یک کسی معدومه قطعا اون شرایط در موردش محقق نشده، پس بازم تکلیف فعلی بهش محاله. بله انشایی ممکنه. الان ایشون بگه نتیجه من، نوه من، مثلا تو باید هر روز رو به مسجد، این معقول نیست به، ولی انشایی معقوله. مثلا وصیت کنه به نوادگان من زورا برن مسجد که هر وقت اومدن براشون فعلیت پیدا کنه، این طبیعتاً اشکاله، معلومه؟ خب این یکی رو که گفتیم محاله، اینو گفتیم ممکنه، بعضی گفتن لغوه، ما توضیح دادیم لغو نیست. اما این سومی، صحت تکلیف به معدومین علا فرض وجوده هم، یعنی به نحو قضیه حقیقیه، این چی؟
اینکه
واضحه
میشه،
واضحه که ممکنه. این اجماعا ممکنه، یعنی اونجا اشکال لغویت بود، اینجا کسی اشکال لغویت هم نکرده است.
تکلیف
به
سومی یعنی چی؟ یا
فعلیت
یا انشا؟
انشا میشه دیگه تکلیف. قضایای حقیقیه بر میگردن به قضایای مشروطه که مشروط هم بر فرض وجود موضوعاتشان، اون موضوعاتی که محقق بشن در خارج براشون فعلیت داره، اونایی که نشن براشون انشایی میشه. حالا این نحوه فعلیت رو ممکنه با انحلال توضیح بدیم، یعنی بگیم اون کل فرد فرده، اون افرادی که الان هستن فعلی نیمدنشون، یا به نحوه خطابات قانونیه بگیم مولا رو طبیعت برده، حالا هر کی باید با عقل خودش، مولا نظر به افراد اصلا نداره، ولی هر کی باید با عقل خودش نگاه بکنه مصداق او هستن، اونایی که دیدن با عقل خودشون مصداقش هستن فعلی، اونا هم که نهیدن انشایی. پس اینم اجماعا ممکن است.
تعلیق در انشا
قصدی نیستن؟
این تعلیق اشکال نداره، اون تعلیقی که در انشا یعنی بحث داره، مثلا بگی امتو و بیتی لحسن و معلوم هم نیست برای شما میمیری اصلا این بیت مال تو باشد یا بگو نباشد، اینه که محل بحثه. ولی این تعلیقی که مفاد قضیه حقیقی است که در حقیقت به قضیه شرطی علا فرض وجود موضوع برمیده ایران داره، چون اشکالی که اونجا هست و تمامیاتش کار ندارن، اونجا میگن تو شما میخوای با انشاء ایجاد بکنی درسته یه چیزی را، ولی برای 20 سال دیگه. اما بعد تو اصلا منظور که میمیری صاحب خونه باشی که بعد خونه تو داری میدی به حسن. بنابراین مفاد انشاء ایجاد است. این تعلیق با مفاد انشاء سازگاری ندارد، پس چون این تعلیقی مثلا چون این انشاء درسته. حالا این حرف صحیح به جای خودش، اما اینجا دیگه اون حرف نیست. شما تکلیفی میکنی، مثلا میگی لله الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. حالا یه سری از افراد الان مستطیع، یه سری از افراد بعدا مستطیع میشن، یه سری اصلا به دنیا نیومدن ولی وقتی دنیا آمدن یه روز مستطیع میشن. درست شد؟ این تعلیق که هر وقت موضوع محقق شد حکم بیاد، مفاد منافاتی با حقیقت انشاء نداره، چون ایجاد انشایش میشه فعلیتش در اون ظرف انجام میشه. این طوری نیست، معلومه؟ اون اشکال دیگه اینجا اینه، کل انشاء نیست. ببین تو هر بحثی این باید حواستون باشه، اینو سله یزدی گفته، چند هم گفتم تا نه حرف قشنگی. شما دلیل اون بحث رو باید بفهمید که اینا کجا اینو میگن، اگه آیه از کدوم آیه، اگه روایت کدوم روایت، اگه یه قاعده استیادی است این قاعده از کجا استیاد شده. بعد دلیل رو که فهمیدی، اون موقع تو هر موردی که رسیدی نگاه میکنی این دلیل پیاده میشه یا نمیشه. این راهه. ولی اگر بخوای خودمون قاعده استیادی رو حفظ بکنی و بعد بر همون اساس تو هر موردی مثل خطکش بخوای جاری بکنی، آقا گیر میفتی. مثلا ما میگیم اماره و اصل موضوع کی حاکمه یا وارده؟
اماره.
همه میگن دیگه، کسی نمیگه اصل موضوع. اما همه آقایون وقتی میرسن به استصحاب با قاعده هیلوله یا استصحاب با قاعده فراق، کی رو مقدم میکنن؟ نه دیگه آجام، فراق و هیلوله رو مقدم میکنن. آقا جون اگه کسی در داخل وقت شک کرد،
جوری مثال زدید که انگار باید اصل عملی مقدم بشه.
فراق و هیلوله اصل عملیه، تو در این شک عقص شده. خب نه، حالا این رو میخواد قدمایی هم که استصحاب را اماره میدانستن، باز هیلوله و فراق رو مقدم میکرد. چرا؟ حالا اون توی فراق این هم خوبه، توی هیلوله که عسکریت نداری، اون عسکریت رو توی ادله فراق داریم، خب اینه یه طرز عسکریه، ولی توی هیلوله که دیگه نداره. مثلا متا استیقنت او شککت که انک لم تسلی سلیتها، اما فان دخل الوقت فقط دخل حائلون. بعد میگه حالا اگر شک کردی نمیخواد بخونی، مگه یقین کردی باید بخونی؟ من ادامهش قشنگ مضمونش اینه، حسنه زرار و فوزی اینجا که دیگه از کلیت رو نخو نداریم، این قطعا اصل عملیه. حالا اونم بحث داره اصل عملی یا همار است اون، ولی این دیگه بحث هم نداره. اما همه اینو به حساب مقدم میکنن. چرا؟ چون میبینن اگر مقدم نکنن، بگید لغویت روایت پیش اومده. چه کلام امام رو لغو کنیم که؟ چون در تمام موارد هیلوله و فراق و اینا ما استصحاب عدم اعتیاد داریم، ولی اون باید لغو میشه. پس شما دلیل رو باید ببینید، دلیل رو بیارید، باید خود قاعده رو بیارید. حالا اینجا همینطوره، اینی که حالا بعضی از فقها میگن، حالا یادم شیخ قائل بودن که تعلیق در انشاء قابل قبول نیست، بعد برو دلیلشون که چرا اینو میگن. چون میگن انشاء ایجاده، تعلیقی که با ایجاد نسازه تناقض میشه، نمیشه، یا ایجاد هست یا ایجاد نیست دیگه، تعلیق دیگه واسش کار است. اما همونها وقتی به اینجا برسن مشکل ندارن، چون اینجا این تناقضی قدید نمیاد. شما برای افراد موجود فعلی میکنی، برای تبدیع انشایی میمونه، هر وقت محقق شما فعلی هم پیدا میکنه، تناقضی در کار. بگید
متعلقش فقط معلومی نه نفهم معلومی
نه برای موجودی الان فرض موجوده، الان انشایی میشه. حالا اگه فرض روش با موجود نباشن، مثل اون روایتی که میگه که آیات نام سوره آخر سوره هشت رو حدید و فرستانیم برای مردمی که هنو به دنیا نیومدن، مثل آخر زمان میان متعمق هم بوده، کارم خوبه یا بده هرچ کرد برای متعمق هم، خب اونا رو نیومدن، الان انشایی بعدم فعلی میشه، تناقض کجاست؟ اون ریشه اون هم استعاده تناقض بود، اینجا تناقض فرد نمیم. این تیکه رو تطبیق کنیم،
اون انشایی
به نحوه قضیه حقیقیه نمیشه. اگه تو بود کدوم؟ انشایی به نحوه قضیه حقیقیه همونطور که سیرم گفت درستم هست، در حقیقت به همین دوتا برمیگرده. برای اون افرادی که موجود نیستند انشاه، و برای اون افرادی که موجود بگو هستند فعلیت. و دوباره همینطور هم تو آینده هم همینجور درست شد. و خیلی هم میگن جعل احکام به نحو قضایای حقیقی است، یعنی همواره نسبت به یک سری فعلی و نسبت به یک سری انشایی است. بله خدا آخونده رو بگم اینو تطبیق کنیم، بعد بریم قسم نزای دوم.
ممکن اصلا اخبار هم باشه، صرفا اخبار از فعلیت نسبت به.
خب ما به اون میگیم اخبار به دایی طلب، چون وقتی اخبار میکنه از فعلیت حکمی، یعنی وقتی زمانش رسید تو باید انجام بدی یا ترک کنی دیگه. آره میخوام از
اون موقع تازه انشای
حاصل میشه. میگن این اخبار به دایی طلبه، مثلا رجل شکفی مشکل نداره، ولی به دایی طلبه. یعنی رجل شکفی صلات صبح لا یدری کم رکعتن هو قال اعاد صلاته، این مثل اونه که جمله خبریه است منتها یعنی فلیوت. اونم شما میگه الان خبریه میگه
من خبر میده که من بعدا چنین طلبی خواهم داشت.
خب انشاء میکنه منشأش مال 20 سال بعده،
یاد نمیگیره اصلا. اصلا میگه ای کسی که ای مردم بدونید که من مثلا 10 سال دیگه چنین طلبی دارم، 10 سال دیگه که رسید ما چون خبر قبلن دادم
الان طلب میکنه واقع 10 سال دیگه رو، این که عرفی نیست.
لازم نه عرفی شو حال کاری نداره. میخوام بگم
آخه اینجوری کسی نمیگه که من الان قصد میکنم که 10 سال دیگه طلب کنه، میگه من از شما میخوام که 10 سال دیگه فلان کارو بکنید. اینجوری میگم دیگه،
مثل کسی که مثلا میگه من اگه پرچم قرمز تکون دادم بدونید دارم از شما چنین چیزی میخوام. این یه خبر در حقیقت
اینه،
وقتی که
قضیه حقیقی است. حالا هر وقت پرچمش رو تکون داد
تازه طلب ایجاد
فعلیت پیدا میکنه.
تازه اون انشا مال همون موقع است.
نه الان
صرفا دارم خبر میدم.
بابا اخبار داری میکنی از انشاء دیگه،
از انشاء در آینده.
این شاید همه الان داری انجام میدی، آینده چیه؟
این دیگه انشاء مخاطبش معلومه چیه، چیزی ازش طلب کنه.
ها الان میگه که آیندگان اینو بفهمن، البته ایشون نگفت ولی الان قبول.
این یعنی یه فرضشون
دیگه باشه این حرفیه، ولی بازم جمله خبریه بدای طلب میاد این فکر. بگذارید ازا عرفت هازا، وقتی این حرفایی رو که زدیم شناختی، این تقریب اول نظاره فلا وجه. ببین سه حالت میکنه ها، اولین صحت تکلیف فعلی به معدوم اینو بحث میکنه. صحیح نیست تکلیف معدوم عقلن، صحیح نیست. به چه معنا صحیح نیست؟ به معنای بحث معدوم یا زجر معدوم فعلن. نگید بعد تناقض شده. این الان داره میگه تکلیف فعلی صحیح نیست. چرا؟ ضرورت انهو، یعنی کی؟
تکلیف
به هازل معنا، کدوم معنا؟ بحث یا زجر فعلی مستلزم طلب، یعنی طلب حقیقی است از معدوم. مکلم الان معدومه، بحث و زجر فعلی یا طلب مکلم درسته، مکلم تو الان معدومه. ولا یکون طلب کذالک، یعنی چی؟
حقیقتا
الا از کسی که موجود از ضرورت. پس تکلیف فعلی به معدوم معنا نداره. شما الان نمیتونی نوت رو بالفعل مکلف کنی که فلان کارو بکنه، میتونی الان انشاء کنی بعدن این کارو بکنه، ولی الان بحث و زجر فعلی صداش معنا نداره. فرق نمیکنه که فعلیت رو مثل آخون معنا کنی که همون اراده مولا به فعل اول بحث یا زجر، و چه مثل مشهور تحقق شروط، چون تا حد موجود نیست هنوز شروط درش محقق نیست، لذا فعلی معنا داره. این معلوم؟ این شد تیکه اول از محل نزاع اول. حالا نعم میشه تیکه دوم از محل نزاع اول، تکلیف انشائی به معدومی. درسته شیخ خلا؟ نعم هوه اینی کی؟
تکلیف
به معنا مجرد انشاء طلب، انشائی بدون بحث و زجر، یعنی هنوز به فعلیت بگید نرسته. لا استحالت فی، یعنی در چی؟
تکلیف.
مثلا در تعلق تکلیف انشایی به معدومین، تکلیف انشایی به معدومین استحاله داره، چون انشا خفیف المعونه است، انشا که طلب حقیقی نیست. این فعنه تعلیل کیه؟
لا استحالت فی.
چون لا استحالت فی؟ چون انشا خفیف المعونه است، انشا بحث و زجر حقیقی نیست که این حالا نیست. خب باشه الان انشاء میکنه، هر وقت اومد میره انجام میده، درسته؟ یا هر وقت شروطش محقق شد انجام میده.
مجاز
اینه؟ نه مجاز نیست، انشایی است.
ما معنای انشاء رو بحث گرفت وقتی آخون میگه
نه بحث و زجر مال فعلیته، انشا به اصلاً نبود. فعلیت رو آخون معنا کرد به تعلق
امر طلب.
طلب
طلب به معنای بحث نگرفت.
نه حالا طلب چند معنا داشت؟ طلب انشایی که مولا اراده می کند مطلوبیت این فعل را، ولی هنوز به فعل عبد تعلق بگو نگرفته که پیشینه، طلب انشایی پیشینه. بعد طلب فعلی یعنی تعلق اراده مولا به فعل عبد یا به ترک عبد که به فعلش میشد بس، به ترکش میشد زجر. اینو میگفت فعلیت آخوند، درسته؟ بنابراین تو انشا ما چیز نداریم، اراده بس و زجر نداره. هنوز فعل حکیم تبارک و تعالی انشا میکنند بر وفق حکمت و مصلحت، که اون حکمت و مصلحت بهش میگن اقتضا، ملاک یا همون اقتضا میگن دیگه. خدا خود مرحله اول اقتضا. انشا میکنند طلب چیزی را قانونن، حالا یا به نحو قضیه حقیقیه یا به خطابات قانونیه، من الموجود و کسانی که معدومن هین الخطاب. حالا موجود واسهش فعلی میشه، اونی که معدوم از هین الخطاب چی؟ برای چی خطاب میکنه؟ لیسیر. این جواب این اشکاله که بعضی گفتن طلب انشایی اصلا این چه لغویش، یعنی چه انشا؟ فعلیت قبول، اقتضا قبول، تنجد قبول، انشا دیگه به سر میخوره. میگه از اون معدوم هین الخطاب هم طلب میکنه تا اون طلب فعلیت پیدا کنه، بعد از اینکه شرایط موجود شد و موانع مفقود شد دیگه اون موقع نیازی به انشاء دیگری نداشته باشه. معلومه؟ حالا این فتدبر نمیدونم منظور آخو چه، این
تکلیف به واسط فعلی نیست؟
چی؟
در فعلیت تکلیف وصول شرطه؟
وصول نه، در فعل البته بعضی هم گفتم ولی ما نگفتیم وصول. در فعلیت تکلیف به نظر آخون اون اراده مولا بحث و زجر فعلی لازم.
کسی که مثلا اصلا ملتفت مثلا نمیدونه این دیوان خمره، نه مولا میتونه ازش طلب کنه.
اینو باریکلا عرض شد که اینو توی ثمره اجتماع اونایی یادتون باشه گفتیم مرحوم آخون اومد گفتش که اگه یاد گفت که اگر کسی مثلا جاهل بود به قصب، جاهل قاصر بود یا ملتفت به قصب نبود، بعد نه براش فعلیت پیدا نمیکنه، امر فعلیت پیدا میکنه بلا مزاحم رو مسلک امتناع. یادتون اومد بعد ثمره صحت صلات رو در جهل قصوری اینجوری درست کرد. ما دو تا اشکال نکردیم، این اشکال این بود. در جهل قصوری دو فرض داره، تو فرض قفلت حرف درست، اگه غافل باشه چون بحث و زجر فعلی معنا بگو نداره، لغوه نهی فعلیت پیدا نمیکنه، امر فعلیت پیدا میکنه. ولی در جهل قصوری که مثلا طرف منتفته، فحصش هم کرده، تحقیقش هم کرده، مثل مجتهده و به واقع نرسیده، اینجا اینطوری نیست که نه فعلیت پیدا بگو نکنه. اینو فهمیدین؟ حالا جواب سوال شما رو کامل برمیگم میگم این شد. در فرض جاهل فعلیت، در فرض چی گفتی؟ غیر منتفت چی گفتی؟ یه کلمه گفتی خودت، نه غیر واصل. آه در غیر واصل فعلیت پیدا میکنه یا نه؟ دو جوره، اگر طرف ملتفت نیست، غافل است، فعلیت هم پیدا نمیکنه چون فعلیتش لغوه. ولی اگر نه، طرف ملتفت است، داره فحص میکنه ولی به واقع چون نرسیده جاهل قاصر است، اونجا فعلیت پیدا میکنه ولی تنجز پیدا نمیکنه.
خب اما داری علمون رو هم چون رفت فعلیت میگرفت،
فعلیتی که اونجا هست فعلیت من جمعی جهاده که همون تنجز خوده بوده، و الا اگر علم و جه اون فعلیت معروف الان که قبل از تنجزه رو بر نمیدارن. یعنی حدیث رفت نه فقره داره دیگه، فقرات مالا یوتیقون و مستور رو و مستوکیو، اونا حکومت واقعی دارن، از فعلیت بر میدارن اون فعلیت معروف، ولی مالا یعلمون از فعلیت معروف بر نمیداره.
از فعلیت آخون بر میداره؟
میدونم آخون، ببین آخون دو حتی امام هم اینطوریه، بعضی وقتا به جای تنجز فعلیت میگن.
نه این فعلیت که
نه بر نمیداره، بر نمیداره، بحث و زجر میاد مطلب تنجز نداره. حالا سوالی که ممکنه شما برسید، چه فرده میکنه که تو مالا یعلمون میگید فعلیت از تنجز نیست، تو هشتا فقره دیگه میگید فعلیت هست، دیگه تو هشتا فقره دیگه میگیم فعلیت میره از اساس، به خاطر که عناوین ظهور در فعلیت دارن، رفع هم ظهورش اینه که فعلیت بره. اما تو ما لا یعلمون نمیتونیم اینو بگیم، چون احکام الله به اجماع شیعه اقتضاءً انشاءً و فعلیتاً بین عالم و جاهل، فعلیتاً این فعلیت مصطلح مشترکه، فقط تنجز رو میتونیم بگیم برداشت.
شاید فعلیتی که من آخوند معنا میکنن
آخوند و حتی امام همینطوره که تنجز رو گاهی از اوقات بهش میگن فعلیت، اون مرفوعه، ولی فعلیت به معنای اراده فعلی همون بحث و زج نه، اون برداشته نمیشه، اون خلاف اجماع شیعه میشه.
اجماع حتی به همین بحث و زج فرق نمی گیره، نه فعلیت مشهور، چون فعلیت مشهور
نه، منظورم بحث و زج، آره، نه تنجز، نه سوابق،
مشهور با چیزی غیر از بحث و زج دیگه که آخوند
تصدیق. بله بله،
یعنی هم آیا اجماع تعلق گرفته به اون فعلیت مشهور میگن؟
فرق عالم و جاهل در عقاب و عدم العقاب، هم براعت هم چیزی بیشتر از این نیست، یعنی حکم الله واقعی با جهل من نباید تغییر کنه، میشه تصویب، بنابراین براعت نمیتونه منجر به تغییر حکم الله واقعی بشه. معلوم شد؟ خب و نظیره تنظیر میکنه برای تکلیف انشایی و فعلی، همون تملیک در وقف، کسی که مثلا برای اولاد ذکور وقف میکنه، اون اولاد ذکوری که الان هستن تملیک بهشون چیه؟
فعلی.
اونایی که نیستن انشایی، لغو هم نیست، هر وقت به دنیا اومدن برای اونا هم چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه. و نظیر همین، یعنی کی؟ همین انشاء طلب بدون بحث و زجر، همین آره تکلیف انشایی، مجرد انشاء طلب بدون بحث و زجر است، انشاء تملیکی که در وقف بر بطون انجام میشه. فعین نمیشه تقریب این تنظیر، چطور این انشاء بدون طلب مثلا نظیر همون انشاء تملیک در وقف بر بطونه؟ چون اون معدوم، اون بطون معدوم، از اون بطون مالک عین موقوفه میشوند بعد از وجود اون
بطون.
اون معدوم نه، وقت که الان هست، اون نسلی از بطون که الان معدومه وقتی موجود شدن مالک میشن دیگه، اون معدوم از این بطون، اون نوه های شما که نیومدن، مالک این عین وقوفه میشوند بعد از اینکه وجود پیدا کردن اون معدوم ها به انشایی، این متعلق به کیه؟ مالک. یسیر و مالکن به سبب انشای تملیکی که الان انجام شدی، الان انشای تملیکه، هر وقت موجود شدن براشون فعلیت تملیک میاد. و یتلقا کی؟
اون
معدوم ها، اون نوه شما، نتیجه شما که نیامده، یتلقا اون معدوم چی را؟ عین موقوفه را، از واقف به سبب عقد تملیک مثلا یا عقد وقف مثلا، با این عقد وقفی که شده اونا میتونن دریافت کنن. درست آقا؟ پس تأثیر میگذارد کی؟ این عقد در حق موجودین از این بتون ملکیت فعلیه را، و تأثیر نمیگذارد کی؟ عقد در حق معدوم فعلا، الا اینکه استعداد چی رو بهشون میده؟ ملکیت را، استعداد ملکیت رو بهشون میده، برای اینکه بگردد کی؟ عین موقوفه، ملک برای معدوم بعد وجود ال خدا بیامرزه ایشون رو، اعلی الله مقام، ولی اینقدر ضمیر نمیخواست. آره
نمک بحثه،
آره اصلا بعد جمع که اشتباه میگه یه شعنی هست، وقتی یه چیز دیگه میگید نمکش بیشتر.
این طلب شایی هم قانونن، طلب بالاخره طلب به حمل شایی هست یا نیست؟
طلب به حمل شایی، ببین مر... حالا اینو بذارم میرسه، طلب حقیقی میشه طلب الحمد شایی، اینا طلب اعتباریه، حالا ممکنه دعایشون طلب حقیقی باشه ممکنه نباشه، چون حمد شایی مال وجود عینیه، مال وجود اعتباری نیست.
اعتباریان
یعنی در عالم اعتبارن، وجود حقیقی نداره که، یا قرارداد، یا اعتباره که البته مبانی واقعیه و آثار واقعی هم داره. هازا این دو صورت، الان دو صورت رو گفت دیگه، فعلی رو گفت و انشایی. این شمول الانشاء مثلا دل معدومین به نحو شأنیه، قشنگ گفتم شمول الانشاء دل معدومین به نحو شأنیه، این اذا انشأت طلب مطلقا، این وقتیه که طلب مطلق باشه که این دو قسم، اما اذا انشأت طلب مقیدن به وجود المکلف و وجدان اون مکلف شرایط را که به این میگن قضیه حقیقیه، امکان این انشاء مقید به مکان منال امکان، این مسلماً ممکن است. خیلی ها میگن خدا آخوندم همینو میگه که جعل احکام اصلا همینجوریه به نحو قضایای حقیقیه. این تمام، بریم صورت دوم. ایرادی نیست؟ خب محل نزاع دوم، محل نزاع اول صحت تکلیف به معدومی بود. محل نزاع دوم سه خطه. محل نزاع دوم چی بود؟ نزاع دوم چی بود؟
آیا حقیقتا میشه مورد خطاب قرار
داد؟ آه، صحت مخاطبه با کی؟ معدومین و غایبین. یا به عبارت اخرى اختصاص مخاطبه
به حاضرین،
حاضرین فی مجلس تخاطب
یا مشافهین.
این نزاع دوم که مخاطبه و خطاب به حساب با اونا معنا دارد یا معنا ندارد. خب اینو چی میگی؟
با این الفاظ
دیگه استاد، تقدیم آره دیگه، خطاب دیگه، خطاب
در حد تقدیم که واقعا یه مشکل
اینم نمیشه که چرا بشه
مرحوم آخون میگه خطاب یعنی سخن گفتن. شما با وقتی میخواد با اینکه سخن بگی، خب باید باشه که سخن بگی، چیزی که نیست که سخن گفتن باش مانه. بله ممکنه دایی شما بر سخن آیندگان باشن، اکتب و بست علم کفی بنی همک فَإِنَّهُ يَعْتِي زَمَانٌ حَرِجْ که لا يَعْتِسُونَ إِلَّا کتوبه کن، ولی دائیتونه، ولی خب یکی باید باشه که اینا رو بشنوه و بنویسه. پس طرف خطاب همیشه بگی موجود باید باشه. خطاب به معدوم معنا ندارد، سخن گفتن با معدوم معنا.
و به فرض نوشتن چرا معنا هم داره؟ من می نویسم این چیزی رو که آیندگان بخونن، اصلا خطاب هم کلن
ما میگیم مخاطبه، شما میگیم مخاطبه. آقا جان
دو تا مخاطبه
کتاب اونو میگیم اون سوم میشه، اون سوم میشه. ولی یه نکته اون اول گفت اون حرف درسته، گوش بدین. مرحوم امام به این حرف اینو فهمیدین؟ پس آخون میگه این چیه؟ آخون میگه محال است، چرا که طرف خطاب باید حاضر باشه. خطاب کسی که نیست که نمیشه خطاب کرد، یا اصلا بالاخره باید یکی باشه شدم حرف میزنه، نمیخوام. ولی دعایی شما مرحوم امام میگم مرحوم آخون اما دو جور خطاب داریم، خطاب حقیقی، خطاب اعتباری. اون وقت اولی که اینجا در خطاب حقیقی همینجوره، من ولی میخوام حرف بزنم خب یکی باید باشه حرف بزنم، ولی در خطاب اعتباری که در حقیقت همون جعل قانون است، اینجا لزومی نداره طرف مقابلی باشی. من الان میتونم قانون جعل بکنم با اینکه در مقابل من کسی بگید نیست و مثلا ده دقیقه دیگه میاد اصلا الان کسی نیست، فقط این لغو نباید باشه. یعنی من وقتی خطاب رو اعتبار میکنم این اعتبار لغو نباید باشه، اما لازم نیست طرف مقابل همون موقع موجود باشه. و چون خطاب های شرعی هم یعنی من فقه منظورمه اعتباری هستن، لذا طوری نیست که اون طرف خطاب هم چی باشه؟ معدوم باشه. روی این حرف امام هم فکر کنید، طرفدارم داره. آیه فاضل و آیه سبحانه که معمولا طرفدارن، اینجا هم طرفدارن. برای این حرف امام. پس امامش، پس آخوند گفت نمیشه چون طرف خطاب باید باشه. با کی رو حرف بزنی؟ حالا ممکنه دارید کسانی هم که الان وجود ندارن. یکی باید باشه که این حرف تو رو بهش صحبت کنی، ولی یاد این حرفی که به تو زدم بنویس و بعدیام برس. اشکال امام اینه که این حرف شما تو خطابای حقیقی درسته. ولی ما یه خطاب اعتباری هم داریم که البته اونطوری رایج نیست. ولی برای کسانی که میخوان قانون گذاری کنن معنا داره. و در خطاب اعتباری و اون جعل قانون اینجا وجود طرف مقابل لازم نیست. یعنی اون مشاف
الفاظ ذمه ما افعال که هستن
اون جلوی لغویتش میگیره. یعنی لازم نیست همین الان هم باشن. فقط یه کسانی باید باشن که این خطاب منو از ده. مثل این حالا این اصلا خطاب قانونی نیست ولی میخوام تنظیم کنم. این شرح اشارات هست خواجه نصیر نوشته بعد اونجا آخرش یا اولش خلاصه نمیدونم تو مقدمه میشه آخرش یادم نیست. میگه الان من این کتاب رو تمام کردم، من خودم تو علموت زندانی هم، دور تا دور هم اسماعیلی هم، خود اسماعیلی هم در محاصره مغول هم و خلاصه نمیدونم من زنده میمونم یا نه. هم اسماعیلی ممکنه بکشن هم اینا نکشن. میگن مغول وحشی ترن، اونا میکشن و وحشی تر من میگم ننوشته. بعد میگه ولی خیلی این کتاب من کتاب خوبیه، حیفه ای کسی که این کتاب به دستت میرسه لطفا اینو پاره نکن، آتش نزن، دور نینداز، بده به اهلش که استفاده بکنن. و این شعرم زیرش نوشته به گرداگرد خود چندان که بینم، بلا چون انگشتری و من نگینم. همینجوری نوشته همین شعرش، به گرداگرد خود چندان که بینم، بلا انگشتری و من نگینم. وسط دیگه دور هم میده. آره اینو نه شعر عربیه ولی این شعر فارسی هم فارسی نوشته زیده همون شعر اشاراتش اینجوری. حالا به هر صورت الان طرف مقابلی نداره این جناب خواجه نصیر، تو گوشه زندان نشسته اینو نوشته، کسی هم اونجا نه. ولی خب این فقط لغو نباید باشه، بعدا یک کسی پیدا بشه اینو حفظش کنه. این خدا کارا رو عجب برای خواجه نصیر فکر میاره بین میره فقط دو هایی که اینو میره نابودش نکنه. بعد همون باعث شد که بیاد توی دربار هلاکو و کسی بشه و وزیر بشه و ها یه دفعه از قهر زندان اونجا. بعد اون شرح اشاراتش الان اون کتاب خواجه که از همه بیشتر مراجعه میشه هنوزم شرح اشارات دیگه. یعنی که من گفت کتاب منو چرا کسی نمیخونه، چاپش اضافه نمیشه؟ گفتم واسه اما واقعا میخوام گفتم واسه اینکه اون موقع که مینوشته فکر حق التالیف و اینا نبوده، تو اصلا از اول رو حق التالیف نوشتی. اون اصلا فکر میگه کتابش بمونه. درسته حق التالیف چیه؟ حالا شما کسی که اینو آتیش نزنه این به درد میخوره، بده اهلش استفاده کنه.
قبل این شعر هم فتح احمد
اینا چی؟
اونم باز مخاطبش معلوم.
حالا اونم معلوم بفهم عرض شد که آره اینم محل نزاع دوم. اینم بخونیم اون اشکال امام هم روش فکر کنیم. پس چی شد؟ آخون گفت صحت مخاطبه اگه محل بحث باشه این به معدوم ممکن نمیشه، طرف خطاب باید حاضر باشه ولو دایی آیندگان باشه، ولی یکی باید باشه. اشکال امام هم این بود که باید بین خطاب حقیقی با خطاب اعتباری تفکیک کرد. یه مثال هم امام زده بد نیست، میگه اون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. اینم مثال زده که این خطابی که داره میکنه برای آیندگان هم هست، این طرف مخاطبش که اصلا خیلی هاشون نیستن دیگه، کل بنی آدمو داره میگه تا آخر. حالا ولش کن مثال مطلبش. و کذالک لا ریبه، این کذالک میشه نزاع دوم. اون فلا ریبه اول محل نزاع اول بود، این و کذالک محل نزاع دومه. لا ریبه در این که صحیح نیست خطاب به معدوم، نه فقط به معدوم بلکه به غائب هم صحیح نیست. حقیقتا حقیقتا غیره که
لا ریبه عدم صحت،
عدم صحت
خطاب خطاب
مشهور حاشیه ها و شعرهای کفایه. حالا نگاه کنید خودتون، حقیقتا رو قید میزنن به معدوم. یعنی میگن لا ریبه در این که صحیح نیست خطاب کسی که معدوم است حقیقتا، درست شد؟ بلکه خطاب قائم است. امام اینا نه که میخوام بگم بین خطاب حقیقی و خطاب اعتباری باید تفکیک کرد، بالاخره آخوندم فقیه بزرگی است، تا اونجا که میشود باید ازش دفاع کرد. این حقیقتا رو قید میزنن به خطاب، یعنی میگن صحیح نیست خطاب حقیقی به معدوم و بلکه به قائم، ولی خطاب اعتباری اشکال داره. آیه سبحان اینا کلام آخوند رو مثل مشهور معنا میکنن، یعنی قید همون معدوم میزنن ولی حرف امام رو به عنوان اشکال به آخوند قائل میشن. حالا اینش خیلی مهم نیست، مطلبش مهم. برای حقیقتا رو معمولا قید معدوم میزنن، اونا قید خطاب.
قید معدوم میزنی بله قائم
چی؟ خب بلکه ترقی میشه، یعنی تو بالا فقط بحث موجود و معدوم بود به نزاع اول، تو نزاع دوم حتی موجودینی هم که غایبن ملحق میشن به معدوم، دعوا میشه بینه حاضرون
در مقابل معدوم. حقیقتن چیه؟ معدوم اعتبارن دیگه.
معدوم اعتبارن،
معدوم اعتبارن
موجود اعتبار،
یعنی چی معدوم اعتبار؟ یعنی الان نیست
غایب میشه دیگه.
ها غایب، حالا این نمیدونم، خیلی حرفت پیچیده بود من نفهمیدم.
من زیاد معلوم حقیقتا
برای غایب میشه. حالا بیشتری ها به معدوم زدن، اولی تقریبا هرچی که من دیدم، ولی امام استثناءن و بعد شاهداش بیان حقیقتا باید قید خطاب باشه، یعنی خطاب حقیقی به معدوم و غایب نمیشه، اما خطاب اعتباری که تو جعل قانون اتفاق میفته اون میشه، فقط باید لغو نباشه. یعنی خطاب اعتباری شما به یه طریقی بعدها به اون غایبین یا معدومین برسه. منم نفهمیدم ایشون باید
ترجمه. اصلا شما مشهوری که میذارم معدوم منظورشون چیه؟
مشهور در قابل
چیه؟
یعنی مثلا
کسی که حقیقتا معدومه، حالا مثلا به خدا
قابل
در موقعش که الان اعتباری نیست، مثلا در عالم زر موجوده، مثلا
شرایط تکلیف رو نداره،
اصلا آدم که اعتباری نمیشه که
فقط اصلا
به روی
اعتباریت
در
موقعش قابل معدوم حقیقی، یعنی اصلا نیست اون موقع قائب، اونی که معدوم فعل مجلس
شادم شاید هم میشه. حالا من رو این فکر نکرده بودم اینقدرش تا الان که شما گفتی، من چون روش فکر نکرده بودم حالا نظرم نمیدم. آره خب بخونیم اینو، بخونیم آقا، بخونیم من فکر کنم ببینم چی میدم. فعلا اینقدر داشته باشید که این حقیقتنو معمولا قید معدوم میذارن، امامینا قید خطاب میذارن، بعد خطاب حقیقی مقابلش میشه خطاب اعتباری. خطاب حالا نه زدن چیکارش کنم، اونا قید رو به معدوم زدن. نگاه کن شما
امام توضیح که میدن بیشتر میخوره که قید معدوم باشه، باید توضیح امام، ولی با توضیح مشهور قید
شیخونا چی میگه؟ یعنی میخوام بگم همه اشتباه کردن، دو طرف برعکس گفتن، مثلا اینجوری داریم علایال. امام اینا میگن لا ریبه در این که صحیح نیست خطاب حقیقی به معدوم یا غایب، اما خطاب اعتباری به معدوم یا غایب اشکال نداره، فقط لغو نباید باشه، یه جوری خطاب به اونها برسه، مثلا لغو بشه به این صورت. خب لا ریبه در این که صحیح نیست خطاب معدوم یا غایب حقیقتا، و لا ریبه فی عدم امکان خطاب به معدوم یا به غایب. این عدم امکان تو کجا میشه؟
عدم
صحت. حالا رو اون که شما گفتی من فکر میگم، تا حالا رو اون فکر نکرده
این حقیقتن پایین هم خودش
تفاقلی
داره
خطاب. توجه
کلام
حقیقتن،
توجه کلام حقیقتن
ضرورت هست، ضرورت هست تحلیل کیه؟
داره.
شما در حقیقت اگه درست باشن میخواد بگید اون تفسیر امامینا درسته، تفسیر مشهور درست نیست که به قید رو به حقیقت معدوم زدن. ضرورت هست، ضرورت هست تحلیل برای کیه گفتی؟ عدم صحت خطاب به خطاب حقیقی به معدوم و غایب. چی؟
نظر مشهور باشه در قواعد
مجازن، در قواعد تفسیر امامی، یعنی همونطور نظر مشهور به من خطاب بزن تو حقیقتا، اما مجازن خودشون تو کتاباشون قید زن به معدوم، نگاه کنید حقایق و اصول و اینا رو. بابا امام میزنه به خطاب که بعد از اون بر میخواد بگه اعتباریش صحیحه،
ایشون میگه حقیقت.
نه
کسی به خطاب بزنه در مقابل مجازن بگه، مثل امام نگه. اینم میشه
مجازن؟
نه مجازن اعتباری، مثل جعل قانون منظورشه که الان میگه قوانینی که جعل میشه لزومی نداره جعل قانون کسی مقابلش نشسته باشه، فقط مهم اینه که به اون طرف قانون برسه. چی؟ نه تنظیره، این که مثال نبود، تنظیر بود. یعنی ما هیچ کدوم اون موقعی که ابوینا را از جنت اخراج کردن نبودیم، ولی خبرش رو به ما رساندن. تنظیره، ببین تنظیر یه شباهت داشته باشه کافیه. در مثلا شما زیدون کل اسد نمیخواد بگی حالا اسد هم مثلا برای همه چی مثل زید باشه. این از این جد که یک چیزی رو اون موقع ما نبودیم به ما خبر میرسانن، اون آیه رو مثال زده، تنزیل آفرد. ضرورته علت عدم صحت خطابه. چرا صحیح نیست؟ چون محقق نمیشود توجیه کلام نحو الغیر یا همون تخاطب حقیقتا میشه غیر کی؟ توجیه کلام دیگه. توجیه کلام به نحو غیر حقیقتا محقق نمیشود، بلکه توجیه کلام همون تخاطبه دیگه، الا که شما خواستی بگید اینم قرینه است برای اون حرف امام در بالا، الا اذا کان کی غیر موجودن. بعد تازه موجود بودن تنها هم نیست، باید ملتفت هم باشه، و الا یک بز اخفشی نشسته باشه این شما بهش بگید لغو است. آقای به اصطلاح رسال میگو به دو نفر، بعد دیدم من که از شاهداش دیدم تو صحبت تو هیچ بلد نیست، گفتم آقا باز چی درس میدی؟ گفت من میگم این نمیفهمه شده. گفته دو نفر بودن زبط نمیکردن که. گفتم خواهی این لغو است، تو باز چی میگی؟ حالا او موجود هم باشه در درس بعد چی نمیفهمه چه فایده داره؟ باشه خودش تو خونش بشینه بلو کولر مرور
نه یه تمرینی درس
میخواهی
بوزه
افش
مفید بود
دیگه، بوزه افش هم نمیفهمید ولی مفید بود، لب نه. آره فایده هم بود. البته شاگر این آیه تبریزی میگه، من حالا خودش میگه، میگه یکی از چیزایی که باعث شد آیه خوی رشد بکنه همش آیه خوی ما شاگرداش بودیم، چون شاگردای خوب داشت، وقتی که درس میگفت مثلا ما اشکال میکردیم نقل میکردیم میرفت فکر میکرد، اونم حرفا ما رو قبول نمیکرد ولی خب فکر میکرد حواش پخته تر میشد، بعد شاید هم میره ولی شایدش خیلی راسته. میگه شما اون کتابای فقهی رو که آیه خویی تدریس کرده و درس گفته و بعد کتابش الان هست، این رو مقایسه کنید با اون قسمتایی که تدریس نشده. این حرف درستیه، مثلا شاگردی خوبه که آدمو به چالش میکشه، حالا ولی خودش هم نفهمه، ولی همین که یه زاویه‌ای از اشکالو بگه شما فکر میکنید از این زاویه هم میشه اشکال کرد، ولی مثلا اون خودش هم بگه شما هم جوابشو بدی، ولی همین که میفهمی این زاویه کار گیر داره بعد شما میری بدنش فکر میکنید حتی با کامل میکنید.
سابقه تدریس گفتن میشه.
خب لا رایده که صحیح نیست خطاب معدوم. چرا؟ چون ضرورت عدم تحقق توجیه کلام نحول غیر توجیه حقیقی یا همون خطاب حقیقی مگر دو شرط باشه، یک غیر موجود باشه، یکی باید باشه جلوت که باشه حرف بزنی، و دوم اون غیر به گونه ای باشه که یتوجه الال کلام بفهمه تو چی میگی و یلتفت الال کلام ملتفت به اون کلام بشه، و الا اگر باشه اصلا گوش نده خب این چه حرف زدنی، اینم باز بی لغو میشه. اینم راجع محل نزاع دوم. محل نزاع سوم نمیرسیم و منوها محل نزاع سوم تا اینجا، فردا تعطیل ها شنبه شد. یه صلوات بفرستید.
از این قریبی چه اون اشکال در
به خاطر این که قضیه حقیقیه داره از اول میگه من جعل کردم بر فرض این که برای برابر این فرضی که موجود شد، الان موجود نیست ولی وقت موجود شد.
ها خب اون هم
تا گرم کنیم تا
این حرف شما درست
اونا انشاء رو در